فرموده با اجازه. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه من عرض کنم که کلام سر این فرمایش سید بود که در مستمسک جلد 13 صفحه 251 زمان تبرعی رز المزمونعن فلیس معتبرن از یسح و زمان تبرعی فیکون به منزلت وفاء دین الغیر تبرعن حیث لا یعتبر و رضا و هازا واضحون فی ما لم یستلزم الوفاء اب الزمان عنه ضررن علیه او حرجن. و این بحث اصلی ما در زمان بود که زمان تبرعی بود، رضایت مضمون عن مدیون اول به تعبیر علامه اصیل و هو الاصیل شرط نیست. بحث ها طولانی شد، بحث ها بردن سر اداء متبرع، زمان متبرع رفت کلام سر اداء متبرع، تو بحث باز ما رفتیم سر ابراء دائم که اینا را همه را بحث شد، کلمات علما را درش دیدیم. و در ما نحن فیه یه تلقی که هست در زمان متبرع که شیخ و همچنین همراهاشون که مقنعه بودن رضایت مضمون آن را شرط میدونن، اینجوری تلقی شد. و من این خیلی تأکید بحث ما سر این بود که این تلقی شاید درست نیست. اگرم میخواد مثل مواردش هست سری همین اصلا صاحب حدائق مناقشه‌ای که با آقایون دارن سر همینه که بابا شیخ که کلامش اینه که رضایت مضمون آن شرط. صفحه 15 بیم، من فقط اشاره میکنم مراجعش انشاءالله به عهده خودم. فهمده اقول ان الشیخ انما حدائق جلد 21 صفحه 15 اقول ان الشیخ انما حکم هنا به بطلان زمان بالانکار که اگر متبرع اومد ضامن شد او رد کنه باطله، تفریعاً علا قوله بشترات رضا المضمون عن فی صحت زمان. ببینید میگن چون شیخ قائل است که رضایت مضمون عن شرطه، میگه خوب اگر رد کرد باطل شد. و حالا که این همه ما مباحثه کرده برای که اینو نگیم، اصلا عبارت مقنع و شیخ این نبود که بگم چون ما میگیم رضایت مضمون آن شرطه پس اگر رد کنه باطل. عبارت خیلی روشن بود، هم خودشون هم جا آوردن. جالب اینه که از آوردن قال فی النهایه متا تبرع الزامن من غیر مسئله المن و قبل المضمون فقد برع چی عهده المضمون آن، تمام شد. چی شرطه که میگم برع؟ الا ان یرود، الا ان یرود معنیش اینه که رضایت شرط هست، بگه شرط بود که نفهمدم برعه. این خیلی تفاوت میکنه، من اینا رو عرض کردم. خب پس این نکته مهمیه که ما در فضای بحث مرحوم شیخ و مفید و اینها را قائل نباشیم به اینکه اینا قائلن به اینکه رضایت مضمونن شرطه، این دوتا فرد داره مخلوط میشه با هم. اگر اینجوری شد و اینا دقت کردیم از نظر بحث فنی ما نحن فی ما هستیم و ادعای اجماع محقق اول رضوان الله. از نظر فنی چیزی که خیلی پررنگه و باید در اطرافش صبر کنیم، تأمل کنیم، بررسی کنیم، مطمئن بشیم که قضیه چیه، این فرمایش محقق اول است در نکت النهایه که فرمودن دیگری بیاد ادا بکنه اما الاخیر فاجماعیتون ها حالا که اداء متبر اجماعیه، زمانم به منزله اونه، به منزله اداء، پس اونم زمان متبر رضایت مضمونون ان در شرط نیست، ردشم چون رضایت شرط نیست ردشم فایده‌ای نداره. فقط همین، اونی که ما میفهمیم خیلی باید اوش تحمل کنیم، ادعای اجماع است از خب یک محقق بزرگی مثل محقق اول، که کسی نیست که به این زودی بشه از فرمایشش، از این که بفرماد اجماع است رد کنیم. اینا یه عمری عرض کردم در اینها بودن، فقط از ناحیه اینا رو من مکرر عرض کردم، از ناحیه خود علما امرشون بوده، نهی از خلافش بوده، در این که در فضای بحث ما بحث را به خاطر عظمت یک عالم متوقف نکنیم، مباحثه را، گفت و شنود را. لذا الان خود محقق امر مسلمشونه در این که ما این بحث را مباحثه شا بکنیم، بررسه شا بکنیم. نگفتن که از عاشق عبدالکریم گفتم، فرموده بودن خوب بود یه فرشی کنارش بنویسی، این فقط فرمایش عاشق عبدالکریم نی، تمام علما از قبل، بله، مبادرت به اشکال قبل فهم المراد اون غلط، همه علما نهی میکنن، همین بخواد ایراد بگن نفهمیده دهن باز کنه ایراد بگیره، البدار و بالاشکال قبل فهم المراد.
آقای بروجردی بود یا حد شیخ؟
من از هاشق عبدالکریم یادم
میاد. داستان آقا نمیدونم، فکر می‌کنم هم به فحش کرد.
نه، اینجوری من شنیدم، مرحوم هاشق عبدالکریم مطلبی را نوشته بودن، به یک کسی دادن از شاگرداشون ظاهرا، که بره ببینه، گفتن خب دیدی مرسوم بوده دیگه، هم اشکالاتی میگیره عبارتی، هم مطالبی محتوایی، و و هاشیخ هم که ماشاءالله در درجه بالای فقاهت و قوت ذهن به او دادن، اینجوری شنیدم. بعد که به او میدن برمیگرده میگه خیلی استفاده کردم، خیلی عالی بود، از این تعریف ها میکنم. بعد دفترشون هاشیخ میگیرن ورق میزنم، نه خب آورده دیگه، میفرمان که خوب لااقل یه فحشی کنارش بنویسی، یعنی منظورش این بوده که همه بخونی و تعریف کنی، فضای بس پیشرفت به اینه که یه انقلتی قلتی حرفی مرمای مشکات گفتم فتعملی نبود. شاگردشون به شوخی گفته با آقا فتعمل چیه، میدید بالای 10 تا وجه میگفته، یعنی ذهن کسی که یه بحث علمی رو اینجور میتونه بهش غلط بده، به تمام وجوه و حسیات احاطه داره، میتونه هر کدوم اینا رو بده. لذا ما مطمئنیم که محقق نه تنها راضیان بلکه امر میکنن، بلکه نهی میکنن از اون که صرفا. با این مقدمه من اون نکاتی را که عرض کردم در عبارتشون تکرار کنم، قرینه داخلی در عبارتشون برای بحث ما بسیار مهمه. در نکات النهایه جناب محقق اینجور فرمودن، بعدی که عبارت شیخ و طائفه را آوردن که شیخ فرمودن که برع عهدت الا ان ینکر، فرمودن الجواب از صحیح ان الزمان ینعقد، نکت النهایه جلد 2 صفحه 36، فرموده از صحیح ان الزمان ینعقد برز الزامن والمزمون له. خب شیخ هم که همین رو گفتن، شیخ هم گفتن برعه، ببینید ایشون میخوام بگن شیخ اینو نگفته، ینعقد به همین دوتا، ولا يتوقف على رز المزمون ان، متوقف نیست، یعنی نهایه اینجور نگفت، به حال که نهایه هم نگفت يتوقف، که شما میفرمایید لا يتوقف، او هم فرمود بر ذمه المزمون ان، او هم گفت لا يتوقف. تلقی جناب محقق از عبارت نهایه توقف انعقاد زمان متبرع بر رضایت مضمون ان بود، و حالون که عبارت مقنعه و نهایه نیست. حالا نگاه کنید دنبالش، لأن الزمان یجری مجرى القضاء، تا اینجا بعدش هم فهمیده اما الاخیره که اداء متبرع اجماعیتون اونیش که بسیار برای بحث ما مهمه اینه، فرمودن که و ما ذکره و شیخ فی نهایه قد رجعه انو فی المبسوط، درسته که فرمودن لا یحتاج الی رضا. این برای بحث طلبگی و همونی که عرض کردم خودش این بسیار اهمیت داره، تلقیشون فرمودن که شیخ درسته اینجا تو نهایه گفتن که این رد باطل میشه، اما در مبسوط از این رجوع کردن. عبارت مبسوط چی بود؟ لا یحتاج الی رضا المضمونان، درسته؟ خب این لا یحتاج کرد تو نهایه هم گفتن، گفتم بره عظمت المضمون ان. آیا واقعا شیخ رجوع کردن؟ اصل سوال من این تلقی محقق اول از شیخ این بوده که رجع اما قال فی النهایه فی المبسوط. اما اگه واقعا این باشه که اینجا رجوعی نیست، یه مطلب داریم که انعقاد زمان متبرع مشروط به رضایت مضمون ان نیست، مبسوط همینا میگن لا یحتاج، تو نهایه و مقنم همینا گفتن. فقط اضافه کردم بله اگر برگشت رد کرد ردش مبتلی، مبتلیت رد او غیر از اشتراط زمان متبرع به رضایت او، و چه آثار مفصلی داره که بحثش کنیم. خب حالا که اینجوریه، سوال قرینه داخلی آقا بسیار اهمیت داره، قرائن خارجی خب میگردیم بعد، اما وقتی توی عبارت بزرگی قرینه داخلیه داریم برای که اجماع را صحیح را مختار ایشون را به چالشی بکشه، بگه شما دارید صریحا خودتون میفرمایید قرج انو فی المبسوط، ما عبارت مبسوط و نهایه را میگذاریم رجوعی نمیفهمیم که منافاتی با هم دیگه نداره. اگر رجوع نیست اینجاست که وقتی میگه عمل اخیر ف اجماعیتون، میفهمیم همون عبارت مبسوط را که ایشون رجوع گرفتن عبارت مبسوط کل قضا را داشت. شیخ در مبسوط چی فرمودن؟ فرمودن انه کل قضا، درسته؟ ایشون مبسوط را رجوع گرفتن و کل قضایش هم که مشبهون به بوده میگن دیگه ارسال مسلم شیخه، شیخ رجوع کرده به واسطه مشبهون بهی که قل قضا. عبارت مبسوط خوندم قبلا جلد 2 صفحه 325، فرمودن فالمزمون ان لا یحتاج الی رضا لان ضمان دینهی به منزلت القضا، مثل اینه که بره بده. خب پس همینطوری که دادن رضایت مضمون ان نمیخواد، ضمانش هم نمیخواد. محقق اینجوری معنا کردن، رجوع فهمیدن و کل قضا امر مشبه هم بهی در کلام شیخ حساب کردن که خب دیگه نمیشه مشبه هم به خودش مختلف هم باشه، درست شد؟ اما حالا این قضیه بحثایی که ما کردیم چی میشه؟ اگر عبارت مبسوط رجوع نباشه کل قضا مبسوط معناش چی میشه؟ یعنی فرمودن که ببینید عبارت احتیاجی به رضایت مضمون ان نیست. یعنی چی؟ یعنی وقتی زمان متبرع اومد مضمون الله قبول کرد کار تمامه. کار تمامه این چی؟ همونی که ابن عزیز، یعنی لا یمکن للمضمون الله ان یرجع الی مضمون ان، حکم بارد دیگه کسی نمیتونه او بره بگه که او ضامن شد شده باشه، من میام به مضمونان رجوع میکنم. این بود مقصود از عبارت مبسوط لا یحتاج الی رضا المضمونان، مضمونان نیازی بهش نیست. نیاز نیست در چی؟ در این که مضمون الله لا یمکن له لا یجوز له ان یرجع الی المضمونان، با اینکه قبول کرده زمان متبرع را. خب دیگه اینه کل قضا که خیلی روشن استدلال تکوینی فقهی نیست، میگن کل قضاء ان. ببینید متبرع میاد دین دیگری رو میذاره تو دست دائن مضمون الله، درست شد؟ الان دین تو دستشه، بره در خونه مضمون الله بگه دین منو بده، بابا تو دستت گرفته دیگه از متبرع که. کل قضاء ان یعنی وقتی قضا میکنه تکوینن رجوع به مضمون ان و مطالبه ای از او بی‌معناست، چون اون دین او تو دستشه. ملاحظه کردی؟ اصلا نمیخوام بگن قضا نیازی به رد و اینا، یه استدلال خیلی روشن. ولذا اون عبارتی هم که از کتب اهل سنت هم خوندی اونا همین بود، اونا هم گفتم مضمون ان رضایت شرط نیست بل اتفاق، اما اصلا وارد نشدن که رد کرد مبطل هست یا نیست. این مزیتی برای عبارت مقنعه بود و نهایه شیخ که اون قسم فرع دومم را فرمودن وقتی مضمون الله راضی شد بره، دیگه مضمون الله به هیچ وجه نمیتونه سراغ مضمون ان بره، بره عظمت المضمون ان تمام شد. فرع دوم چیه؟ حالا مضمون اگر رد کرد چی؟ اون فرع دیگر است تو مقنعه و نهایه آمده؟ تو نهایه نیامده و نهایه کلقضایش هم یه استدلال تکوینی روشنه بر این که بره عظمت المضمون ان. به چه معنا؟ به معنی که لم یکن للمضمون ان مطالبت المضمون ان للمضمون له، لم یکن للمضمون له مطالبت المضمون ان. این قرینه داخلیه رو با روش تعامل کنیم. عرض کردم فرمایش محقق و این فقیه بزرگه، ولی مباحثه ما جمع بندی تو ذهن قاصر ما اینه که ما قرینه داخلیه داریم در عبارت خود محقق اول که فرمودن شیخ رجعه، که اگه این رجوع تلقیشون باشه و واقعا شیخ رجوع نکرده باشه حرف ایشون سر نمیرسه و کل قضایی هم که استشهاد کردم به این عبارت مبسوط که رجعه بوده که همون رو شیخ آورده، اگه فهمیدیم شیخ در مبسوط رجوع نکرده کل قضایی که شیخ فرموده اصلا اون تلقی که محقق از کل قضا داشته عوض میشه. منظور من روشنه دیگه. اگر رجوع کردن بله کل قضا میشه مشبه هم به او اجماعیت این حرفا، اما اگه شیخ واقعا رجوع نکردن کل قضا مفهومش عوض میشه، تحلیلش عوض میشه، فقط دارن توضیح میدن که مضمون الله خودت گرفتی از دست متبرع، تو دست ده دوباره میره در خونه و دین منو بده، تمام، معنا نداره. کل قضاء عنه
تکوینیه لابد در طول اعتبار میفهمید، در طول اینکه معتبر است این قضا دیگه تکوینا تو گرفتی.
بله، فل مضمون ان لا یحتاج الی رضا لأن ضمان دینه به منزلت القضاء ان، به منزله اینه که از اون متبرده، به منزله اینه که داده، درست شد ضامن شد دیگه، چرا میری پیش مضمون اون ان؟ مثل اینه که این متبرعه به زمان قضاء ان اومده از طرف مضمون اون ان قضا کرده گذشته دو دست او، الان که دین را وصول کرده دوباره میره مضمون ان مطالبه میکنه، مطالبه معنا نداره بعدی که این در دستش آمده. این حاصل
نهایت بعد از مبسوط نشتن یا قبل از؟
منجوری که تو ذهنم قبل از مبسوط مقدر
مبسوط تصنیف شده،
بله قبلش نشت، منجوری تو حافظم آخرین تصنیف جناب شیخ تبیانه، نه صاحب جواهر در جواهر فرمودن، این نکته مهمیه. تبیان دیدید یک شیخ بعد از شیخ شدن تبیان نوشتن، قدر تبیان خیلی محترمه، ولی خب کتابهای سایر کتابهاشون رو در دورهای مختلف، تهذیب رو مثلا زمان خود شیخ مفید استادشون، شیخ مفید 413 وفات کرده، مرحوم شیخ 460، ببینید چه فاصله ایه. اون هم جوان بودن تهذیب رو شروع کرده، ادامهش نه ولی خب اولش چرا. خب
زبا این توضیح این که زمان مثل قضا باشن دیگه سر نمیرسه دیگه، شما مثلا دو سه هفته پیش تلقی کلاس این بود که انگار زمان مثل قضا واقعا بله جهتن شبیه فقط یه جهت،
بله تشبیه کردن ها خیلی اهمیت داره که ما فوری بگیم که این به منزله اونه، مثل اونه، صاحب حدائق همین چیز را، ولو اون شیخ را اونجور معنا کردن اما دنبالش هم نفرمودن، جلوتر هم عرض کردم یادداشت کردنی، ایشون فرمودن من هیچ دلیلی پیدا نکردم که محقق فرمودن و مدعوه من جواز ادا نزمانا، من جواز اداء الدین عن الحی و براءت ذمته ما عدم رضاه بذلك لم نقف له على دلیل. همین فقط تو کلمه الله. و حتی تو کتاب های عامم که نقل عدم خلاف شد ناظر به این نبود. این خیلی مهمه، دو تا فرض. ما اینا فعلا پروندهشو مفتوح میذاریم. جناب محقق فرمایشی که میکنن گفتم، عاشق جعفر گفتم دیدی، گفتن حضرت تو خواب اشاره محقق اول راجای محفوظی نکنه که مثلا جثه کوچیکی هم داشت و اینها، اشاره فرمودن که جواب بده و ایشون توضیح دادن که شما مثلا فلان جا هست ندید. حالا علی ای حال این حاصل اون چی که تو ذهن من طلبه بوده به عنوان مباحثه و استهزار بر بحث. قبل از این که بریم فرع بعدی، یه چیز دیگه هم امروز دیدم برای تایید این حرفا خیلی مهم است. چه این پیدا کردن شواهد و نظائر، اشباه و نظائر، نه اشباه و نظائر یحیی بن سعید، اشباه و نظائر مقصود ما. ببینید در این عروه محشا که تو نرم افزارم هست، جلد پنجم صفحه 488-489 در کتاب حج، یه فرع خیلی مناسب مقایسه ما. بعدنم انشاءالله بدید به تفصیل نگاه کنید، مطالب خوبی اونجا باز هست. ببینید این تعدد فروعاتی که آدم میاد، ذهن ما که نکته ای را میخواه از اینا دارارین دلگرم میشه به مطلبی که جای متعدد. یکیش وصیت بود که چند بار عرض کردم. این فرعم الان در عروه خیلی جالبه، در باب سید فرمودن 485، فصل فی الحج الواجب بالنذر والعهد والیمین، حجی که به واسطه قسم و عهد و نذر محقق. اول اون یمین رو که الان مقصود منه در صفحه 488 مسئله اول، وهب جماعتون، درست شد، الا انه یشترک فن اقاد الیمین من المملوک اذن المولا و فن اقاده من الزوج اذن الزوج و فن اقاده من الولد اذن الوالد، انه یشترک فن اقاد الیمین، عهد و یمین و نذر. نظر و عهد و سید بعدن میگن، اول یمین رو میگن، یمین قسم خوردن هم حکمشن با نظر فرق میکنه. فعلا یمین رو بگیم لا یمین. در عبد، در زوجه، در ولد، اذن والد و مالک و عرض کنم که زوج شرط هست، درست، یشترت در انعقاد، یعنی اگر اذن نبود لفظی آمده باد برده. در اصل انعقاد یمین اذن شد. اذن یعنی چی؟ یعنی حتما باید قبلش بره استیذان بکنه، او اذن بده. صرف رضایت سابق هم نیست، تلفظ استیذان اذن باید داده باشه. خب ولی کاشف از رضایت بود، این شرط است. خیلی با. فلو حلف احد هؤلاء بدون الاذن لم ينعقد، لم ينعقد، اصلا فایده نداره این قسم. و ظاهرهم اعتبار لزم سابق، این که میگن اذن قبلا، نه اینکه بعدش اجازه، اون که اجازه است. فلا تکفل اجازت و بعده ما انه من الایقاعات، این هم مطالب مهمیه، بعدن هم باز میره. میگن با اینکه نه یمین از ایقاعات، ایقاعات الان باید کارش تمام شه، نه اینکه به شرط متأخر مشروط باشه، بعدم بیا اجازه بده یمین او را. معنی من الایقاعات تأکید این است که محقق نمیشه اصلا. خب و دو ایل اتفاق علا عدم جریان الفضولیه فیها، یعنی در ایقاعات، در ایقاعات فضولیت نمیاد، طلاق فضولی، عتق فضولی. البته مرحوم سید تو عروه الان نمیدونم، ولی در حاشیه مکاسب شدم در ایقاع هم عتق هم طلاق فضولیان مناقشه دارن. حالا اون جای خودش. خب این مال این که پس اذن شرط سید دو تا گام بعد این برمیدارم. مقصود منم این بود، یکی از مثالهای خیلی خوب دیگر برای بحث ما. خب جماعتی یا بلکه مدعای به ادعای الاتفاق علیه، ادعای اتفاق شده برای اولی که چیه؟ که در قسم اذن اینها مثلا والد شرط است. اذن نباشه این قسم مثلا هیچی هست، لم یعنق. یمکن دعوا، یمکن دعوا یه گام میبرن جلو، میگن که یعبا ان القدر المتیقن من الاتفاق، اونی که گفتید اتفاق علیه، ما اذا وقع الایقاع على مال الغير مثل الطلاق والعتق و نحوه ما فضولتن، میاد چه کار میکنه؟ او میاد برای مال دیگری که عبد اوه عتق فضولی، برای زوجه دیگری که مال زوج خودشه او فضولتن طلاق را اجرا میکنه، طلاق زوجه دیگری. و این اتفاق اونجاست، این فایده نداره. اما اینجا که در یمینه قسم میخوره برای مال خودش، نه برای مال دیگری، که فقط رضایت والد شرطه. والد رضایت شرطه، تصرفی در مال والد که نکرده که. خب اگر اینجوریه اتفاق مال اونجاست که مال مال غیر باشه. لا مثل المقام ما کان فی مال نفسه، غایت الامر رضا الغیر فیه شرط است. والد باید اذن بده. ولا فرق فیه بین الرضا السابق واللاحق، حالا که رضایت شد دیگه چرا اذن باشه؟ بعدش هم راضی بشه کافیه. درست شد؟ یعنی ایقا محقق شده، منعقد شده، فقط اون شرط ها داره. این فرمایش ایشون خصوصا اذا قلنا ان الفضولی علی القائل. این گام دوم، ذهب جماعه. اینجا دیگه به خلاف وصیت که فرمودم من میگم، اینجا میگه ذهب جماعه. تو مستمسکم نگاه بکنید، مرما حکیم جماعه رو تا ذکر کردن در جواهر غیر که خیلی جالب است برای بحث ما. چیه اون ذهب جماعه؟ به زنگاه بحث ما، ذهب جماعه تون الى انه لا یشترط الاذن فالانعقاد، اذن والد و مولا اینا در انعقاد یمین اصلا شرط نیست. رضایت سابق و لاحقشون چی؟ اونم شرط نیست. رضایتشون هم شرط نیست که شما اون گام دوم گفتید. بلکه لکن للمذکورین حل و یمین چی؟ جماعه ولد و اینا میتونن اون کس را یمینش را منحل کنند، این رد چی؟ در وصیت یا رد در بحث ما، که ولو رضایت شرط نیست، اذن شرط نیست، اجازه شما تا هیچی هیچ کار است، اجازه نیاز نداری. نمیگه متوقف است یمین بر اجازه اون جماعت، این رو فقط همینه که اگر مطلع شد نخواست میتونه بیاد رد کنه، حل کنه او را. حل و یمینه اذا لم یکن مسبوقا به نهی او اذن، اگر قبلا نهی و اذنی نکرده، اگر نهی کرده باطل بود، منعقد نشد، اگر اذن داده منعقد شده، دیگه عدول نمیتونه بکنه. اما اگر نهی و اذنی نبوده میتونه حق داره بیاد حل این بکنه. به دعوا ان المنساق من الخبر المذکور به نحوه انه لیس للجماعت المذکور یمینون مع معارضه قطعش بکنه. استظهار از دلیل، ببینید معارضت المولا اب الاب اب الزوج نباید باشه و لازمه جواز و حلهم له و عدم وجوب العمل بیبه و علا هازا فما النهی السابق. این خلاصه عبارت عربس خیلی جالب برای مانند بود. ما النهی السابق لا ینعقد، ما الاذن یلزم، یلزم الیمین، و ما عده مهما ینعقد و لهم حلو، منعقد شد، هیچ نقاط هیچ مشکل نداره، فقط لهم حلو بعدن خواستن میتونه بیاد منحل کنه. ببینید این مسئله بسیار مهمه که از نظر طول الان یمین تمام شد، مشروط به اذن و رضا هیچی نشد.
یمین در رو توی مال خودش بود عرب، یعنی عرب در رو توی مال خودش یمین حسن کرده بود.
بله، یا یه کاری انجام بده. کل یمین اون تو گفتم مال و نفسی، مال این بود که اون دوتا مال بود. یمین مطلقه، میتونه در اگر فرض گرفتیم که یملک العبد، عبد مالک میشه، اختلاف دیگه. نه در اعمالش نظم میکنه، من مثلا روزه بگیرم، بله اون میتونه مالک. از کردم اون مثال مال که سید زدن چون میخواستن اتقا اینا را بگن، فرمودن نه یمین اونجوری نیست. نیست حالا چه در مال فرض بگیریم، در ولد و زوج و زوجانا معنای روشن داره، یا در عبدم رو مبنای این باشه که عبد مالک میشه، و یا غیر اصلا مال. خب بعد سید میفهمه ولا یبعد هذا القول، اینم یادداشت کردنی، ولا یبعد هذا القول، یعنی این همه اذن و روایت همه این از استظهار معارضه کردن و اینم رو انتخاب کردن. اینم یکی از مواردی که میبینید چقدر زیبا یک چیزی رضایت از همه اینا اشتراطش میره کنار، انعقاد میشه، فقط لزومش متفرع میشه. البته خود لزوم هم چند جوره، حالا این هنوز بحث های مفصل، ولی فرمودن یلزم، اگر اذن داده یلزم، اگر نه اذن بوده نه نهی بوده ینعقد، درست شد. و لهم حلوه بند
حضور، اصل قیاس و تشبیهش ظاهرم ملفارق میشه، یعنی تو بحث ایقاد اونجای اذن دیگری شرطه که طرف باشه، اینجا مثلا بلد و واله، زوج و زوجه، عبد و مالک، اینا کلن یه طرف هم. یعنی گویا عبد یا ولد یا مثلا زوجه اون طرفیتش با اذن یا مثلا ردش اصلا مستقر نمیشه، یه طرفه، یعنی رو هم یه طرف حساب میشه. اما تو اونجایی که میخواد تو بحث ایقاد مطرح کنه که من آیا تو ایقاد دیگه مثلا طرف دیگه اذن شرطی یا نه، میگه خب نه، اما میخوان نقض کنم به این چند تا مورد، من که عرض کنم که این اصلا با هم دیگه فارق زیادی داره. چرا؟ چون این منظور یه طرفه، یعنی خدا میخواد بگه ولد یه طرفیتش بدون اذن والدش اصلا محقق نمیشه، زوجه بدون اذن مثلا زوجش این طرفیتش اصلا محقق نمیشه، عبدم بدون اذن مالکش، یعنی رو همدیگه یه طرف هم دیگری حساب نمیشه، والد و زوج.
خب شما دارید تفریر میکنید که اذن شرط هست دیگه، اینجور تفریر میکردید.
بخواستم میگه فارق اصلا با اون فرق داره که بخوایم بگیم دیگری باشه، طرفی باشه، اصلا ربطی به اون نداره. اینجا یه طرف رو همدیگه ولد و والده، زوج و زوج است، عبد و مالکه، رو همدیگه یه طرف هم. اینا با هم طرف حساب نمیشه، ولی تو جای دیگه ایقاد که میخواستم نقدم به این مورد، منظور یه طرف دیگه است، یه ثالثیه.
الان حواشی همین جلد 4 منزل تشبودی یک فرق خوبی بود پیدا شد برای باز مثل وصیت. شما اگر نگاه کنید بسیاری از محشین این حرف سید لا یبعد را که قبول نکردن، اون یمکنی هم که گام دوم بود قبل از گام سوم اونم را قبول نکردن، بسیاری هم اولی را پذیرفتن که شما هم دادن که نه، اینجا وقتی میگیم یمین، اصلا یمین بخواد ایقا بیاد اول باید اذنه باشه، اذنه که بود اذن با صاحب یمین که ولده با هم میشن، تازه چی مجموعی که ایقا یمین داره به وسیله او و اذن والدش مثلا داره محقق میشه، اینجوری فهمید. اما خب اینجور تخریرها و سایر موارد چیزهایی که پیش میاد همون حرفا مطرحه، در ما بخشش ها گذاشتیم برای آینده انشاءالله. یه چیزی هم ارسال کردم اونم رو عرض کنم. بله،
استثار از اینا دل نه رو چه کار میکنم، لا یمین علی ولد معبالده چجوری تقریم.
خب مستمسک نگاه کنیم، مفصل صحبت کردیم، خود آقای حکیم هم قبول متمایل میشن به حرف سید و صاحب جواهر و اینها. علایل اون من فقط چون دیده بودم این
میشه بین این دوتا تفرقه انداخت.
بله، ما همین اندازه که فتوای سید را داشته باشیم که سید فرمودن لا یبعد، که چیه؟ که در یمین انعقادش میشه، هیچ مشروط به اینام نیست. بله، نهی کرده لاینعقی، اذن داده یلزم، یعنی زائد بر انعقاد یلزم. اما اگر نه نهی کرده نه اذن داده ینعقی ولی هم ردو ولی هم چی؟ حلو. خیلی عالی. خب این واژه هم چه مهمه، یعنی شما اگر تو نرم افزارها همه مواردی که تو فقه رد آمده رو بگردید اینا بهش برخورد نمیکنه، ولی مفادش تفاوت معجم های لفظی با معجم های موضوعی همینه. شما الان حل و رد را بعدا تو یه موضوع قرار میدید، اما تو چی فرمید بدید؟
دائم فلاح الحد همون معنیه اجازه فضولی را میده در واقع انواد این ارد به اجازه این اگه حلش نکرد و ردش نکرد یا اجازه بده اگه رد کرد.
نه اجازه صرف سکوت نیست، در خود بیع فضولی سکوت را مطرح میکنه. اجازه اینه که عجز تو رد، اینه که ردت تو با سکوت چکا کنی.
حالا حلش تو کنی، یعنی اجازه نداده، یعنی این متصاعد بره که من اوته بر اجازه او بوده، حالا که اجازه نداده پس منعقد
نشه. یعنی منوط به اجازه او یعنی لم ینعقد. خیلی تفاوت به دوره هم نکات همینه. منوط به اجازه او نبوده رو این قول سوم، اصلا منوط نبوده، انعقد. نه نهی کرده بود نه اذن از او گرفته بود، یمین انعقد تمام. بله وقتی اگر مطلع نشد وجوبش آمده بایدم انجام بده، انجامم نده حلف یمین میاد فردا عقاب داره. اگر ای پدر من که پدر تو که رد نکرد حل نکرده که شرعنی انعقد یمینو کن، تمام مسئولیتش براد هست. ملاحظه کردی اینا خیلی آثارش فرق میکنه، خیلی.
تو فضولی هم انعقد دیگه
نه 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 فضولی محتاج به اجازه.
خب محتاج به اجازه هم شاری که اون کاشفه دیگه، یعنی منعقد شده اجازه کاشفه همینه نقاده اجازه تمام لوازمشم دیگه.
ببینید ما انواعی از توقع من گذاشتم نابرای بعد تزلزل، یه صفحه هم برای استفاده که باز کردم همین رو ملازم تزلزل انواعی ده. بیع فضولی متزلزله، بیع فی زمان الخیار هم متزلزله، اینا یه جوره؟ قطعا یه جور نیست، چندین جور دیگه هم هست. من دارم اشاره عرض میکنم که صرف این نیست که ما هر کجا خواستیم به یک مراعا بودن تزلزل اشاره کنیم بیام سراغ فضولی. فضولی یکی از انواع بسیار غامض تزلزله و الا موارد بسیار متعدد در فقه داریم هنوز مراعاست متزلزله، اما نه به نحو فضولی، به نحو سایر مواردی که ممکن. حالا یه مطلبی هم که ارسال فرمودن اونم تذکر بدم خوبه، گفتن که در زمان که بحث شد و شما گفتی زمان متبرع خودش مشروط به رضایت مضمون الله نیست، اما چیه؟ اما ردش مانه. و همچنین رفتیم تو ادا، ادا هم ردش مانه میتونه باشه، و همچنین در ابراء، ابراء ذمه دیگری رو ابراء میکنه. بحث بود سر این که گفتن در ما نهنفی مورد ظاهرا اتفاق و تفاوتی هم کردن، ارسال کردن جلسه 16 هم به نظرم رفتین نگاه بفرمایید. بیع ذمه دیگری، شما طلب من داری، مالک ذمه من هستی، میخواد بری این ذمه خودتون رو بفروشید، مملوک دونا، مملوک دونا بفروشید، یا جوز چه مشکلی داره در اینکه شما یجوز و بیع و ذمه الغیر، یجوز و بیع و دین، دین را میشه بفروشن بل اتفاق یا ادعای اتفاق. خب این منافات داره با این بحث ها که شما گفتید که آقای مضمون عنه خودش طرف کاره، حامل این ذمه، امور اجتماعی داره به او مربوط میشه، درست شد؟ خب اینجا الان مدینه، ذمه حاملش او بوده، او میره میفروشه میده به دیگری، این چی شد؟ و حالو که رضایت او هم شرط نیست. ببینید در اینجا این همه حرفا هست، یعنی اونی که اتفاق برشه هیچ مشکلی هم نداره در اون نظام طولی، کسی که مالک ذمه دیگریه و دین داره یا جوز له بده تمام. یعنی اگر رفت فروخت رضایت مدین شرط انعقاد و صحت بیع ذمه او نیست، اصلا شرطش نیست، تمام شد، بهش هم صحیحه، اتفاق هم باشه. اما شما میگید که لم یکن رهو ردو، او با این شرایطی که داره گاهی اصلا نمیتونه بیا بگه آخه بابا چرا تو طلب کار من بودی، چرا رفتی چک من را دادی دست فلانی، تو با من راحت را قابل من را نمیبردی، رفتی فروختی چک من را دادی به فلان، این زبان دراز هر روز میاد در خونه که این چک را میتونه رد کنه یا نه. میبینید صرف جواز بیع ملازمه نداره با این که لم یکن ردو. ولی از اینجا ما دو حالت داریم، یا میگیم که اگر خلاف اجماع باشه بررسی کنیم، همه میگیم لهو ردو به این معنا که میتونه بگه نه اینا برگردیم، یا نه اگر بگیم اجماع داریم که وقتی ذمه را فروخت او نمیتونه رد کنه، اگر اجماع بود لهو رفع و دعوا. اینا ما نمیتونیم فقه را اینجوری بگیم اما از حرج. یک کسی است واقعا در این که چک او را دادن دست فلان شخص برای او حرج خارجی میاره، شما میگید اجماع است که او نمیتونه رد کنه، خب این اندازه هست که میتونه رفع و دعوا کنه، یعنی میره به حاکم شرع عادل میگه من او دائن من بوده، دین من را داشته، شرعا مجاز بوده، اما جواز او برای من موجب حرجی است که ای حاکم عادل مجتهد ناظر صغرا و کبرا. درست شد؟ شما ببین این شده زندگی من، اونوا از باب یا قضاوت یا ولایت. درسته؟ حاکم شرع چیکار میکنه؟ میگه تو حق نداشتی این مورد خاص را به انجام بدی. میخوام بگم که به صرف این که یجوزو دیگه این نیست که خب یجوزو ولو بلغ ما بلغ، اینجوری نیست کار، مخصوصا اگه بگردیم، من تازه فرمایششون رو دیدم، بگردیم شواهد پیدا بکنیم در سایر موارد، مثال های مصداقی که آیا هر کسی دین دیگری را فروخت تمام یا نه، حالت مراعا ممکنه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علیه و آله.
این
مقام
نوستش که لفظه و دعوا رو که منجر نیست، این از باب حکم اولی نمیتونه دیگه رد کنه، مثل اینکه شما فرمودید از باب حکم اولی مظنون هست اگر رد کرد تمومه، این هم منظورش حکم اولیه، نمیخواد به حکم ثانوی و دادگاه و ولایت رو بکشونه. یعنی میتونه این نفر ممکنه لهو رفع نباشه اما مدعی باشه که ردشم جایز.
من گفتم اگه اجماع باشه میره مدعی، اما صحبت سر اینه که جلسه دیگه عرض کردم که اگر اجماع باشه بر این که به جایز است ولم یکن للمدینه رد مطلقا، میشه خلاف شهر، یعنی قاضی هم که الان حاکم عادل میخواد بگه بیا این دیگی که انجام دادی را من برگردونم، چرا حکم خلاف شهر؟
نه به عنوان حکم ثانوی میده،
حکم ثانوی چیه؟
حکم ثانوی هم شهر.
ببینید الان شارع گفته است او حق داره، الناس مسلطون علی اموال،
مادامی که ضرر نشه حرج نشه فلان نشه، یعنی اون حدود ثانویه رو شارع، مراد اولی شارع از همه اینا این بود که به اون ثانوی نرسه، شارع و قاضی اینو میدونه، همه حکم اولی هم الان صحبت همه سر حکم اولیه.
ببینید شما الان خونه دونه میخواد بفروشید، همسایه شما از فروش شما به حرج میفته، حاکم شهر برمیگردونه اینا؟
این فرق
داره. چه فرق داره؟ این ذمه معمر، شما مالک ذمه میفروشید ملکه، او کس حامل این ذمه بوده میگه من به حرج میفتم،
اگر باعث خراب شدن خونش بشه مثلا، حقی از او ضایع بشه، اینجا حتی قاضی میاد میگه اون بیعم باطله. چرا؟ چون یه حقی رو از اون داری ساقط میکنی، اما اگر حقی از اون ضایع نشد نه قاضی نمیتونه، ولی اون حدود ثانوی باعث جاییه که حقی از ثالث داره ضایع میشه، لذا خداوند یه حقوق روی حقوق گذاشته که اون حقوق بخواد حق ثالث رو استیفا کنه، اما اینجا ثانوی اصلا یعنی شخص همسایه.
ببینید همون جایی که خدا متعال تحت عناوین ثانوی حقوق میگذاره بحثا ما تا اونجا میاد، اونجا اینجوری نیست که همینطور گذاشته اونم با، بلکه خود قاضی حاکم شرع حکمش صحیح و خطا داره، حتی حکم جزئیش، یعنی یه حکمی میکنه بعد خود قاضی بعد میگه اشتباه کردم، یعنی چی؟ یعنی اینجوری حالا که حب کردی دیگه شدین سببی، شدین مسببه. تو که حب کردی که نه، حتی این معنای این که صحت و خطا داره چیه؟ اینه که حتی در حکم جزئی او هم ضوابط شرع باز حاکمه. اون ضوابط همین هاییست که ما دنبالشیم. یعنی اگر ما او را حواله دادیم به حاکم شرع، برای این بود که او یه حق رد اصلی در شرایط خاص خودش خدا براش قرار داد. ببینید ما اتمام دنبال هم، ما میگیم وقتی ادله را بررسی کنیم، همین حقی را که قاضی عادل در شرایط خاص برای او تشخیص بده، اون همون حق رد نفس الامریتی داره که ثابته در جایی که الان هم دسترسی به حاکم نیست. ببینید چه بازگشته. من گفتم برای این که فضای بحث باز باشه بگیم نمیمونه، ولی همینا رو اگه تحلیل کنید برگشت دقیقش به همینه که من دارم عرض میکنم. یعنی فی نفس الامر خدا متعال حق رد به او داده، اما حق ردی که برای انضباط نظم جامعه گاهی نیاز رفع به حاکم بشه، یه متخصص اونا تشخیص بده. منافاتی با بحث نفس الامر ما نداره.
حق رد از باب حکم اولی یا از باب حکم ثانوی؟
عرض ما
حکم اولیه.
اولیه.
این ولی آقای که الان مستشکل کردی تو بحث مدینی که الان شما سیز کردی از باب ثانوی جواب دادی.
و عرض ما اخیر این شد. تمام احکام ثانویه عند الدقه یرجو الى العناوین الاولیه و احکام الاولیه.
اما به ملاحظات دیگه. مثل ضرر، مثل
خرج. ولی خب علایل اکل.
بله، بالاخره منشأش اون جعل پروردگاره و شرع و شارع و اون
حق.
بله حق.
یعنی الان اون کسی که داره به نفع و حکم میشه ذو حق است، حق داره که حاکم حق، ولو این حق به خاطر غموزش، تزاحم ملاکات امثال اینا تشخیصش با یه مجتهد عادل، ولی مجتهد بر خلاف حق او. میگم عنوان ثانوی، عنوان ثانوی دیگه بکن دیگه هرچی شد. نه، عنوان ثانوی صحیح و خطا داره،
ضوابط داره.
بس احسن و صحتش در اونجاست که او حق داشت. حق داشت یا نداشت؟ اگه داشت پس حق داشت. و شما اگه اون حق را جایی که الان دسترسی به حاکم عادل نداری اما حق مسلم است، میگی نباید صبر کنی تا او حکم کنه. اگه میگید صبر کن، خب صبر کن. اما اگه بگید نه، نفس الامر او برای خبرویتش بود، الان حق قطعا مؤمنین اینجا قطع را برایشون محرزه، مانی نداره.